رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، علاقمندان برنامه مخاطب خاص و موضوعاتی که قدری متفاوت از مباحث کلی سلامت به ژرفای نکاتی میپردازه که گاهی اوقات از ذهن ممکنه دور بمونه. یکی از این مباحث رابطه درمانی است که بین پزشکان، بیماران، کادر درمان و در واقع خانواده بیمار ممکنه شکل بگیره. ما هر روز شاهد این هستیم که مباحث مربوط به رابطه پزشک و بیمار به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها و جاهای مختلف مطرح میشه، اما واقعاً الگوی صحیح و درست برای رابطه پزشک و بیمار چه الگوییه؟ الگویی که در اون پزشک بتونه مطلقاً تصمیم گیرنده باشه و یا الگویی که باید لازمه در اون تمام توجه به خواستهای بیمار باشه، یا چیزی ما بین اینها یا هر حالت دیگری. موضوع امروز ما در برنامه مخاطب خاص رابطه صحیح بین پزشک و بیمار.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع رابطه بین کادر درمان، بیماران و خانواده های اونها موضوعی است که از ابعاد مختلف پزشکی، اجتماعی و حتی فرهنگی مورد توجه اقشار مختلف است. نه فقط کادر درمان و بیمارانی که به اونها مراجعه میکنن، بلکه به خاطر حساسیت های ویژه این نوع رابطه گاهی اوقات گروه های متفاوتی از هنرمندان، کنشگران اجتماعی هم در این عرصه ورود میکنن. امروز قصد داریم برای اینکه دقیق تر بدونیم چه معیارها و استانداردهایی برای رابطه صحیح بین پزشکان و بیماران وجود داره، با دو تن از اساتید دانشگاه همراه بشیم. در بخش نخست گفتگو رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر لاریپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، متخصص آموزش پزشکی. ایشون مسئولیت معاونت نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رو هم به عهده دارن. آقای دکتر لاریپور سلام، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای دکتر ریاحی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم که وقت دادید به ما و این امکان رو فراهم کردید که به اتفاق شما در برنامه مخاطب خاص یه قدری این موضوع رو واکاوی بکنیم، مخصوصا که شما در نهاد مهم و تاثیرگذار نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هم مسئولیت دارید. چه شکل در واقع از رابطه ای رو آقای دکتر بست تجربیات و دانش تخصصی که تو حوزه آموزش پزشکی دارید میشه تعریف کرد که الگوی مطلوب باشه، در واقع توش تنش کمتر باشه، مسئله شکایت کمتر بروز بکنه و رضایت در ماران و همینطور اون سوگیری صحیح کسب اطلاعات لازم و درمان صحیح در تیم درمان فراهم بشه؟
خدمت جناب علی عرض کنم، همونطور که از اتالیا مستحضر هستید، من سه ضلع رو برای این کار در نظر میگیرم. یک، آموزش صحیح که در دانشگاه های علوم پزشکی اتفاق میفته، اولین عامل و مهمترین عامل هست برای اینکه میزان رضایتمندی هم ارائه دهنده خدمات سلامت و هم گیرنده خدمات سلامت افزایش پیدا کنه. در پی این افزایش طبیعتاً ما با شکایت و مسائل اینجوری روبرو نخواهیم بود. بنابراین دانشگاه به مثابه محل علم باید توانایی داشته باشه که در حوزه آموزش پزشکی هم از لحاظ فنی یعنی تکنیکال و هم از لحاظ تئوری و سواد درسی بتواند یک فرد متخلص و اخلاق با سواد کامپریهنسیو و جامع رو به قول معروف فارغ التحصیل کنه. نکته دوم،
بله،
و قسمت دوم، حذف هر گونه ارتباط مالی پزشک و بیمار هست. یعنی بهترین نظام ارائه خدمات سلامت نظامی است مبتنی بر پایه بیمه، به طوری که کمترین میزان هزینه توسط بیمار پرداخت بشه و بیمار بجز دغدغه بیماری خودش دغدغه دیگری نداشته باشه و به هیچ عنوان هم رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار وجود نداشته باشه.
پس این الگوهایی که در نظام‌های سلامت دنیا معرفی میشه و با هم گهگاهی مقایسه میشه، مطلوب ترینش از جهت رابطه صحیح اون الگویی است که تو رابطه مالی بین بیمار و پزشک وجود داشته باشه.
طبیعتاً نکته مهمش همین هست. ببینید، ما یک اصطلاح انگلیسی میگن تکست باید در کانتکست معنی پیدا کنه. ببینید، ما متناسب با کشور خودمون باید صحبت کنیم و توانایی بالاخره بخش هم اجرایی ما هم مالی ما باید این امکان رو ایجاد کنه که روابط مالی بین پزشک و بیمار کاملا حذف بشه. برای حذف این موضوع طبیعتاً یکی از نکات مهم قیمت واقعی تمام شده خدمت هست که باید توسط نهاد بیمه گذار، کسی که مردم رو داره بیمه میکنه، پرداخت بشه، چون مردم به طور مرتب اونایی که حقوق بگیرن سر ماه دارن حق بیمه‌شون رو می‌پردازن، اونهایی هم که حقوق بگیر نیستن رو به نوع دیگری خودشون رو بیمه کردن، اهم از خویش فرما یا انواع دیگر بیمه، اونها هم دارن حق بیمه‌شون رو می‌پردازن برای اینکه بتواند موقع نیاز از این حق بیمه استفاده کنن. متاسفانه شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی ما، اهم از بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌هایی که بیمه‌های پایه محسوب می‌شوند، به دلایل هزاران مشکلی که معمولاً دولت‌ها براشون ایجاد کردن، گاهن امکان پرداخت به موقع ندارن و همچنین حق واقعی و قیمت مبتنی بر قیمت تمام شده واقعی خدمت رو نمی‌پردازن. بنابراین همینجا هم ما یک ایرادی پیدا می‌کنیم که بخش از شکایت‌ها، سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌های نظام درمانی کشور از همینجا منشأ.
یعنی استکاکی که بین بخش‌های بیمه ما وجود داره، اشاره کرد بیمه‌های دولتی و فراگیر یا بیمه‌های خصوصی، و اون طرف پیکره خدمت رسانی در نظام دولتی.
استکاک بیمه‌ها با دولت منظورم هست بیشتر در این زمینه، یعنی که دولت از منابع مثلا تامین اجتماعی برمی‌داره، در جای دیگه هزینه می‌کنه، به قول اصطلاح امروز چالشولهای خودش رو پر می‌کنه. از اون طرف تامین اجتماعی میگه آقا باید پول دانشگاه رو بپردازه به عنوان یک دانشگاه ارائه دهنده خدمات پزشکی درمانی، میگه آقا من اینقدر از دولت طلب دارم، فلان جا یا تهاتر میکنه که اون تهاتر به مردم نخواهد رسید، یا اینکه با پرداخت های بسیار با تاخیر رو به روحه.
به نوعی میشه گفت دست اندازی به منابع بیمه ها از سوی دولت ها رخ داده.
بله، عملا این اتفاق در سنوات مختلف مربوط به این دولت و دولت قبل و دولت های قبل هم نیست، همه دولت ها
فرایند طولانی است.
یکی از جاهایی که دست اندازی میکردن منابع بیمه. نکته سومی که میخواستم در موردش صحبت کنم برای مطلبی که شما فرمودید، با نظام ارائه بازآموزی است یا نظام مبتنی بر آموزش‌های جدیدی که در بازار می‌آید. نظام پزشکی یا آموزش‌های رشته‌های مختلف پزشکی در همه حوزه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت یک نظام پویا و داینامیک است. به این صورت که شما ممکنه 20 سال پیش فارغ التحصیل یک رشته فوق تخصصی شده باشید، اون زمان نه از این امکانات و تجهیزاتی که امروز موجود هست موجود بوده باشه، نه در ریشه برنامه یا کوریکولوم درسی شما چنین موضوعی نهاده شده باشه. طبیعتاً برای افزایش آموزش بهتر، مهارت بهتر و ارائه خدمات مبتنی بر شواهد متقن و دقیق‌تر با توجه به تجهیزاتی که به بازار ارائه شده و همچنین علم نوعی که به بازار آمده، ما نیازمند یک بازآموزی درست یا آموزش‌های مبتنی بر شواهد درست هستیم که این هم در حوزه پیشگیری از خطاهای حوزه پزشکی بسیار کمک کنه. با توجه به این سه تا مسئله و در نهایت گیرنده خدمات سلامت که مردم باشند،
بله،
و یا فرد بیمار باشه که خودش به عنوان یک فرد خود مختار اجازه داره که پزشکش رو انتخاب کنه، به هر مرکز درمانی که دلش میخواد مراجعه کنه و از خدمات اونجا یا خدمات اون ارائه دهنده خدمات سلامت بهره مند بشه. پس بنابراین اجازه فرد یا خود مختاری یا به عبارتی اتونومی هم یکی از اصول اساسی هست که ما در نظر گرفته بشه. با همین موضوع، یعنی من فقط یک اصل از اصول چهارگانه اخلاق رو خدمت جناب عرض کردم، فرد مختار هست که از ادامه درمان یا پیشگیری از ادامه درمان انتخاب بکنه. از طرفی وقتی که این همچین اجازه داده میشه و تنوع و تکثر که به عبارتی دایورسیتی خدمات ارائه شده نظام سلامت در بخش‌های مختلف به طور متوازن و عادلانه در سراسر کشور برای همه گروه و برای همه نقاط جغرافیایی، اهم از کمتر برخوردار و یا بهره‌مند، متناسب با سطح نیاز. مفهوم این جمله این نیست که یک فردی مثلا در یک روستای زندگی میکنه، در یک منطقه کمتر برخورداری، توقع داره به محض سردرد مثلا به یه نورولوژیست مراجعه کنه، به یه متخصص مغزاعصاب مراجعه کنه. اصلا در هیچ جای دنیا، در هیچ کشوری چنین هزینه‌ای برای نظام سلامت،
بله، یعنی باید تابع نظام ارجاع باشن و طبقه بندی.
بنابراین نظام سلامت باید خودش رو کاست بنفیت یا با هزینه فایده درست اداره کنه. یکی از راه‌های این مسیر این هست که شما به راهنماهای بالینی توجه ویژه داشته باشید و از همه مهمتر، فارغ از همه صحبتی که پیش از این خدمت جناب علی عرض کردم، فرهنگ عمومی مردم ایران ناشی از این که همواره در تلاشن تا به سطوح بالای خدمات بهداشت درمانی دسترسی پیدا کنند و این هم یکی از عواملش علاوه بر فرهنگ نادرست عمومی شده در جامعه، خدمات آسان، رایگان و ارزانی هست که ما در خدمت ملت الان قرار میدیم، که خودش سبب شده که افراد برای یک بیماری بسیار ساده به بالاترین سطح نظام خدمات
یعنی سطوح تخصصی و فوق تخصصی دارن.
بله، و هزینه های نظام خدمات رو بالا ببرن. البته خب این هم ناشی از نگاه نادرست،
یه انگاره ذهنیه که بایستی تصحیح بشه. من فکر میکنم که حالا در این دوره خاص که حالا در واقع ایام دولت 14 هست و رئیس جمهوری که خودش پزشکه و فکر میکنم آقای دکتر پزشکیان به این ملاحظاتی که شما فرمودید به نوعی هم اشراف داره، و اتفاقا یکی از چیزهایی که ایشون در دوره انتخابات بهش اشاره میکردن این بود که ما در حوزه خدمات بیمه، همون سفره‌ای که برای مردم گسترده ایم، خودمان سر همون سفره بشینیم. به نظرم میاد که این یک سبکی از توزیع عادلانه خدمات سلامت رو با الگوهای صحیح رابطه پزشک و بیمار در نظر گرفته این گزاره و این شعار، که انشالله شاید در دراز مدت بتونه اون بحثای مثل وی آی پی و غیره که در بخش دولتی هم داشت به وجود میمد از بین ببره.
من در انتهای عرایزم جناب دکتر ریاهی این مطلب رو عرض کنم خدمت جناب، که امیدوارم که رئیس جمهوری که الان حوزه سلامت رو حداقل به خوبی میشناسه، 20 سال اون در کمیته بهداشت درمان بوده، رئیس دانشگاه بوده، وزیر بهداشت درمان بوده، سنوات و ادوار مختلف رو طی کرده، به چوب تعارض منافع یا حمایت از بخش سلامت به نوعی زده نشود، و از طرف دیگه هم چوب لای چرخش نذارن بزنن که با مدلی که فکر میکنه درست هست و این مدل جامع و فراگیر هست، به نوعی که همه رای به همین نظام سلامت از نظر خدمات و هم گیرنده خدمات، یعنی مردم و جامعه پزشکی رو با هم توام
منصفانه
و رضایتمندی هر دوگانه ایجاد کنه، وگرنه اگه بخوایم یه طرف رو ببینیم نگاه
بله.
یا نگاه کمونیستی رو ماجرا داشته باشیم، به مراتب این وضع بدتر میشه. طبیعی است که امروز حفظ و نگهداشت نیروی انسانی نخبه متخلف اخلاق ماهر ما در کشور بسیار کار دشواری است. زنجیره تأمین و توزیع نیروی انسانیمون هم در رشته‌های مختلف خدمات تخصصیمون در کشور برای وزیر بهداشت آینده بسیار کار دشواری است. بدیهی است که حکمرانی نظام سلامت چه توسط رئیس جمهور تبیین می‌شود و چه به عنوان وزیر بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت بخواد این کار رو بر عهده بگیره، مهمترین، اساسی‌ترین و دشوارترین کار وزیر بهداشت و رئیس جمهور آتی خواهد.
آقای دکتر لاریپور عزیز، حدود یک دقیقه فرصت داریم، میخوام خواهش بکنم با توجه به که در نظام پزشکی هم مسئولیت دارین و همه پزشکان بعد از فارغ التحصیلی میان خدمت شما، شماره نظام پزشکی میگیرن و اون دفترچه مربوط به راهنمای اخلاق پزشکی رو دریافت میکنن، بگید از نظر عملیاتی چه توصیه به پزشکان جوان ما دارید که کمتر دچار اصطکاک در رابطه پزشک و بیمار بشن؟ خیلی عملیاتی و ساده، در حد کمتر از یک دقیقه.
ببینید، مهمترین نکته هر چقدر که میزان علم همکاران ما بیشتر باشه و میزان اعتماد به نفسشون در روز جوانان بدیشه که آماده کار هستن بالاتر بره، طبیعتاً اعتماد بیشتر مجلس رو سمت خودشون جلب خواهند کرد و کمتر مورد سوء یا شکایت قرار میگیرن. این مهمترین نکته است. بنابراین مهارت علمی و مهارت عملی به همراه اعتماد به نفسی که به هر حال در مهارت‌های ارتباطی نهفته که طبیعتاً باید از اونشکده آموزش داده بشه، مهمترین اصل اساسی پیشگیری از شکایت است. ما وقتی که یه بررسی ساده در مورد شکایت پزشکی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک برخورد ساده همراه با احترام بسیاری از عوارض بعدی رو میتونست جلوگیری کنه.
مهربانی و در واقع دلسوزی که در احترام لحاظ شده
و همراهی یک طبیب با بیمارش خودش یک عامل بازدارنده از مراحل بعدی و یک عامل مؤثر در پذیرش درمان و سیر بهبودی مالی خواهد.
بازم متشکرم که به ما وقت دادید جناب آقای دکتر لاریپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و معاون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی.
وقت عالی بخیر، خوشحال شدم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
من در بخش بعدی گفتگو قصد دارم سراغ یکی از اساتید دانشگاه برم که متخصص حوزه اخلاق پزشکی است و قصد دارم در اون بخش قدری بیشتر به مبانی نظری این موضوع رابطه پزشک و بیمار بپردازم. آقای دکتر لاریپور لطف کردن به ما راجع به مسائل عملی و حتی حوزه‌های سیاست‌گذاری نکاتی رو گفتن، اما آیا واقعا از نظر فکری، فلسفی و مبانی نظری نکاتی هست که لازمه سیستم پزشکی ما، سیستم پرستاری ما و کادر درمان ازش آگاه باشن تا بتونن رابطه بهتری با بیماران داشته باشن؟ راجع به این بخش هم گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم دکتر لیلا افشار، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
این صدای هیاهو شلوغی به خاطر وجود یک بیمارستان بزرگ در خیابان تقی‌آباده. قابلیت و توانایی علمی پزشک از مهمترین دلایل اعتماد بیمار به پزشکه.
یه وقت برای خانم دکتر گل محمدی میخواستم.
اما جدا از تجربه و مهارت علمی پزشک، بیمار طبیبی میخواد که درمان رو با حس همدردی و محبت آمیخته کنه.
دکتر شادی زمانیان هستم، متخصص مغز و اعصاب. هر طبیبی یک هنری داره. من نمیگم هنرم، میگم یکی از استعدادهای کوچیک من این هستش که شاید از ادبیات و دلنوشته‌های خودم لذت میبرم. فکر میکنم با بیان اون برای بیمارانم، چون از دلم هستش، به دل اونم میشینه. بنابراین بعد به ورود هیچ وقت من نشده از بیمارم بپرسم که خب کجا درد میکنه، چرا اومدی. گپ ادبی با هم دیگه داریم، بیت شعری خونده میشه، بعد میگم چی شده که اصلا اومدی منو ببینی، دلتنگ من بودی. همین باعث آرامش در واقع بیمار من میشه و بعد خب وارد امر طبابتم میشه.
اگر برای بیمار شما در ساعات غیر کاری مشکلی پیش بیاد در حین درمان، میتونه با شما در ارتباط باشه؟
در واقع میشه گفتش ما برنامه ای داریم که هر پزشکی به عنوان آنکال بیمارستان محسوب میشه. این یعنی این که خارج از اون زمان طبابت ما که کلینیک و ویزیت بخشمون هستش، به محضی که بیمار ما مشکلی براش پیش بیاد، خب مراجعه میکنه به اورژانس. پزشک اورژانس با پزشک مربوطه که حالا به شخص اگر من باشم در ارتباط هست و در صورت لزوم ما بر بالین بیمار در واقع حضور پیدا میکنیم در خارج از ساعات کلینیک. در مورد خود من یه شماره موبایل جدای اختصاصی برای بیماران هستش که میتونن دائما روی اون تماس داشته باشن، چه سوالاتی که در مورد عوارض و ساید افکت های دارویی هستش و حالا چه سوالات دیگه‌ای که در ارتباط با بیماریشون باشه.
برای چه مشکلی اومدین اینجا؟
من برای دکتر اورولوژی اومدم.
دفعه چندمی هست که میایین پیش این پزشک؟
این دفعه دوم.
شما چطور؟
سوم.
ارتباط شما با ایشون چطور بوده؟
آره این دکترش خیلی خوبه، مثلا صحبت میکنه، مپرسه، قشنگ گوش میکنه ما داریم چی بهش میگیم.
خوب بد نیست، معمولیه. لوغ میشه دیگه، زیاد جوابگو نیستن، سریع میخوان باز دارن باهاش صحبت میکنه، میگن مریض بعدی. یعنی چی؟ شما خلاصش کن بلند شو.
بیرون از فضا اینجا با پزشکتون در ارتباط بودی؟
با این پزشک نه.
الان اگر در حین درمان مشکلی برای شما پیش بیاد، میتونین بهشون مراجعه کنین؟ شبیه نستشن
جان؟ نه عزیز، نه، ارتباط ندارم.
ما عزیزم درآمد ما نمیشه بریم مطب.
برای مراجعه به این پزشکتون چطور نوبت میگیرید؟
برای پزشک میگم رفتیم درمانگاه ارجاش دادن، برای یه هفته بعد انجام دادن. نمیتونیم، تلفنی اصلا نگرفتیم، نمیتونیم بگیریم. هر چی زنگ میزنیم نمیگه، یه موقع میگیره میگه تموم شدن.
نوبت گرفتن اینجا چطور؟
نوبت که خیلی
چطور نوبت گرفت؟
من که نتونستم، همش مشغولی میزد. آخر دیگه پسرم و عروسم دوتایی با دوتا گوشی تونستم برای ما یک مغز اعصاب اینجا بگیرن. یک سره باید با پای گوشی بشینیم، مشغولی، وقتم آزاد میشه میگه پر شده نوبت ها.
فراموش نکنیم که رضایتمندی از فرایند درمان موجب میشه بیماران به انجام صحیح و به موقع دستورالعمل‌های درمانی ترغیب بشن که این امر موجب تسریع درمان و دستیابی به هدف اصلی درمان‌ها، یعنی بهبود بیماری میشه.
استاد عزیز سلام و عرض ادب.
سلام آقای دکتر.
خیلی متشکرم به ما وقت دادید خانم دکتر افشار و هم کلام شدید با برنامه مخاطب خاص در رادیو سلامت. این برنامه استاد ارجمند بیشتر اختصاص داره به مباحثی که کمتر در رسانه‌های عمومی بهش پرداخته میشه، ولی در این حال اهمیت زیادی داره و در ژرفای حفظ سلامت و ارتقای سلامت میتونه نقش آفرین باشه. امروز ما مشخصا رفتیم سراغ مبحثی که در حوزه تحقیقات جناب عالی هم میگنجه، بحث در واقع رابطه پزشک و بیمار و اینکه چه رابطه مطلوب هست. ما در بخش قبلی گفتگو با آقای دکتر لاریپور یه قدری راجع به مؤلفه های مثل آموزش صحیح در دانشگاه، لزوم آموزش مداوم، حذف رابطه مالی پزشک و بیمار صحبت کردیم. اما مبانی نظری اینچه که باعث میشه یک پزشکی بیشتر در دل بیماران بنشینه و یا رابطه صحیح تری داشته باشه یا بالعکس دچار تعارض و تنش های بشه، از نظر شما که استاد تمام رشته اخلاق پزشکی هستید چیست؟
خیلی ممنونم آقای دکتر، اول از همه از دعوتتون و بعد مهمتر از اون از این که به موضوعات این چنینی میپردازین که خب اهمیت زیادی داره، همطور که من قبلا هم اشاره کردم بسیاری از مباحث حوزه اخلاق پزشکی و به خصوص رابطه پزشک و بیمار تا زمانی که به گفتمان عمومی جامعه تبدیل نشه اثر بخشی چندانی نخواهند داشت. از همین رو خیلی متشکرم
از شما که فرصت دادید و خیلی خوشحالیم که در واقع میتونیم با صحبتهایی که شما میفرمایید آروم آروم وارد این بحث بشیم و در حوزه افکار عمومی هم نسبت به موضوع حساسیت لازم رو ایجاد بکنیم. شنونده هستیم استاد.
انشالله. ببینید اون چیزی که مسلمه رابطه پزشک و بیمار رابطه دو انسانه که این دو در هر کدومشون در حوزه‌های خاصی به نظر من تخصص دارن و شناخت بهتری دارن. یکی از مهمترین اشکالاتی که به نظر من یک رابطه ناسالم بین پزشک و بیمار رومون باعث میشه و منجر به شکل گیریش میشه اینه که ما عموماً تصورمون این هست که این رابطه یک فرد متخصص با یک فرد در واقع بدون تخصص یا
آمین آگاه
و ناآگاهه، ولی واقعیت اینه که این رابطه دو انسان با تخصص‌های گوناگون و مختلف. یعنی من پزشک ممکنه که در حوزه دانش پزشکی که قطعاً همینطوره تشخیصش، درمانش و اینکه چه کاری برای مریضم باید انجام بدم تخصص دارم و اصلاً آموزشی هم که به من داده شده در همین راستاه، اما باید به خاطر داشته باشم که بیماری که به من مراجعه میکنه و الان نیازمند این خدمت من و دانش من هست هم نسبت به زندگی خودش و در واقع ارزش‌های خودش و شرایطی که درش قرار داره اشراف داره و چیزهایی میدونه که من نمیدونم. بنابراین سنگ بنای به نظر من شکلگیری یک رابطه درست اینه که من به دانسته او احترام بذارم و به این نکته توجه داشته باشم که اطلاع پیدا کردن من از اون دانسته اون بیمار به من هم به عنوان یک پزشک در فرایند تشخیص و درمانم کمک میکنه، یعنی باعث میشه که من هم دانشم رو بهتر به کار بگیرم و کارم رو بهتر انجام بدم. این به نظرم نکته مبنایی و اصلی هست که لازمه که همه ما حرفه‌مندان حوزه پزشکی بهش توجه داشته باشیم.
استاد، این همون مبحثی است که آقای دکتر لاریپور میگفتن در آموزش صحیح در دوره دانشکده پزشکی بایستی آموزش داده بشه، درسته؟
بله، بخشیش به نظر من باید آموزش داده بشه و توجه داده بشه، به اینکه باید یک تغییر نگرشی اتفاق بیفته در گروه پزشکی.
خب اگه بخواد نگرش باشه مبحث خیلی پیچیده‌تر میشه، یعنی دیگه فقط آموزش نیست، باید این تغییر در لایه‌های هیجانی هم رخ بده. چه راهکاری دارید؟
ببینید آقای دکتر، به نظر من اگر هر کس به تجربه شخصی خودش از بیماری فکر کنه و روش تأمل کنه میتونه این نگرش رو پیدا کنه. یعنی من اگر خودم رو بذارم جای بیمار فکر کنم خب منم به عنوان یک انسان بیمار میشم، حالا از یه سردرد و دندون درد ساده تا بیماری های پیچیده، و بعد ببینم که در اون موقعیت بیماری من چه نیازی داشتم، در واقع من
احساسی چه ادراکی. چقدر جالبه. من الان یاد کتابی افتادم به اسم بیماری نوشته هاوی کرل که فکر میکنم به فارسی ترجمهش الان مترجم دارم میاد، ولی ترجمه خیلی خوبی شده و با یک نگاه پدیدارشناسی داره در واقع مؤلف توضیح میده که در دوره‌ای که بیماری تنفسی رو تجربه کرد که زندگی رو براش محدود کرد و همیشه هم به عنوان یک بیماری مزمن همراهش خواهد بود، یه ادراک جدیدی از جهان پیدا کرد. اگه پزشکان به این توجه کنن فکر کنم فرصت خیلی خوبی براشون باشه.
بله درست میفرمایید. اتفاقا همین کتابی که شما بهش اشاره میکنید ترجمه آقای احسانی کیانی خواهم
درود بر شما.
یکی از مواردی هست که من معمولا در واقع خوندنش رو و مطالعش رو به دانشجویان در کلاس‌ها و حالا به همکاران توصیه میکنم. حالا البته که نویسنده کتاب پزشک نبوده و فیلسوف بوده، ولی واقعیت آنچنان به خوبی نشون میده که خود بیماری چه تغییری در دنیای اون و پیرامونش ایجاد کرده و باعثش شده. این خیلی کمک کننده خواهد بود به ما به عنوان پزشک یا دانشجوی پزشکی که پزشک آینده خواهد بود، برای اینکه درک کنه که بیماری صرفا یک پدیده زیستی نیست، بلکه یک پدیده روانشناختی اجتماعی با ابعاد مختلف انسان سر و کار داره و بنابراین حتی برای برطرف کردنش، تشخیصش و درمانش ما به توجه به اون مؤلفه ها نیاز داریم و به اینکه درک خود بیمار رو هم از اون موقعیت در واقع وارد فرایند یادگیری کنیم. من این رو ذکر میکنم از استاد بزرگوارم جناب دکتر باقری که همیشه میگفتن مریضی که با یک درد به ما مراجعه میکنه فقط با اون درد نمیاد، با نگرانی های راجب اون درد، افکاری راجب اون درد و احساساتی راجب اون درد میاد که ممکنه که در نگاه ما در واقع برای فرایند تشخیص کم اهمیت باشن، ولی واقعیت اینه که هم برای فرایند تشخیص و درمان اهمیت دارن، هم برای برقراری رابطه درست من با بیمار، چیزی که موضوع بحث شما هست، اهمیت دارن. یعنی باید حتما مورد توجه قرار بگیرن.
بعد به نظرتون میاد که برای اینکه این رابطه مطلوب شکل بگیره، چون شما به مؤلفه‌های اساسی اشاره کردید از جمله اینکه لازم کادر درمان نسبت به بیمارانشون یک نگاه در واقع کنجکاوانه‌ای داشته باشن که از دانسته‌های اونها بهتر بهره مند بشن و بعد هم سعی کنن تجربه‌ای که خودشون از بیماری‌ها داشتن به عنوان یک ملاک و معیار برای تغییر نگاه آدمی به جهان پیرامونش در دوره بیماری مد نظر داشته باشن و بعد منصفانه با اونها برخورد داشته باشن. همین نکاتی است که به نظر من تو سیستم آموزشی ما فعلا تو کاریکولومای درسی دیده نشده. برای شکلگیری رابطه مطلوب در واقع پزشک و بیمار، اگه بخواد تو آموزش مداوم یا آموزش‌های کلاسیک ما تغییر ایجاد بشه، به نظر شما میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد؟ حالا به ادبیات شما اشاره کردید، به موضوعات دیگر.
به نظر من مهمترین نکته‌ای که تأثیر داره این هست که ما باید در واقع نسبت به این موضوع‌ها یه خودمون در واقع
برشون.
یعنی اینکه اگر که این رو بهش اهمیت بدیم و بدونیم که چقدر مهم هستن، قطعاً براشون هم در کوریکولوم رسمی هم در فعالیت‌های اصطلاحاً اکسترا کوریکولار یا حاشیه در واقع برنامه درسی ما جا پیدا خواهیم کرد. این تجربه رو از دانشجو بخوایم که بهش فکر کنه، تجربه ای که خودش داشته رو بهش فکر کنه و در واقع بیاره به خودآگاه ذهن خودش و بعد ببینه که این تجربه چه چیزی رو براش به بار می آورده، هم میتونه خیلی راحت کمک کننده باشه. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم بگیم بار اضافی رو در واقع به فرایند آموزش ما تحمیل میکنه. به نظرم یک زاویه نگاه جدید کمک میکنه که ما به اون نقطه مطلوب حداقل به سمتش حرکت کنیم.
بسیار سپاسگزارم سکا خانم دکتر لیلا افشار، پزشک، دانش آموخته، استاد اخلاق پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ما هم کلام شدید. من از فحوای کلام شما در نکاتی که در واقع به زیبایی روشون دست گذاشتید به این جنبندی رسیدم، به این باور رسیدم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، که پزشکان ما ممکنه به هنر علاقمند باشن، ممکنه به ادبیات توجه داشته باشن، ولی گاهی اوقات یه مرزی ترسیم میکنن در زندگیشون بین حرفه‌شون و اون هنر ادبیات. اگه بتونن هنر ادبیات که در روح اونها رو درگیر مسائل لطیفتر از نگاه صرفاً تجربی میکنه وارد حرفشون هم بکنن، میتونن بهتر رابطه بگیرن. باز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتید. از حضورتون خداحافظی میکنم استاد گرامی.
خواهش میکنم. ممنونم از دعوت شما.
موفق باشین. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از همراهی شما با برنامه مخاطب خاص سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارشون.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه، کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر.